شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. 170 نماینده مجلس شورای اسلامی ایران آمادگی خود را برای جنگ در سوریه اعلام کردند. و نشست سران گروه 20 از امروز آغاز به کار می کند. صبح خوش شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در صحن سنای آمریکا به رأی نهایی گذاشته شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود تا علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع می کند. ساعتی پس از تصویب این پیشنویس در کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا، کاخ سفید از این اقدام استقبال کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، به خبرنگاران گفت که پیشنویس تصویب شده منافع آمریکا را در امنیت ملی تضمین می‌کند و توانایی رژیم بشار اسد در سلاح‌های شیمیایی را تنزل خواهد داد. 170 تن از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای آنچه جانفشانی در کنار برادران سوری خوانده شده خبر دادند. این نمایندگان با اعلام حمایت از مواضع آیت الله علی خامنه‌ای درباره سوریه، خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتند که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنهاست. این بیانیه در حالی منتشر می شود که یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علایالدین بروجردی از چند روز پیش به دمشق و بیروت سفر کرده است. نشست 2 روزه سران کشورهای گروه 20 از عصر امروز در سن پترزبورگ روسیه کار خود را آغاز می کند. انتظار می رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصادی جهان متعلق به آنهاست بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی، شفافیت بانکی و فرارهای مالیاتی به توافقهای دست یابند. بنابر گزارش ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در این نشست از دیدگاهش برای مجازات حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی دفاع خواهد کرد. احمد رونقی ملکی، پدر وبلاگ‌نویس زندانی، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسر و فرزندش همچنان در اعتصاب قضا هستند. آقای رونقی گفت که روز سه‌شنبه فرزندش را از زندان به بیمارستان منتقل کردند، اما وی پس از برخورد بسیار نامناسب ماموران انتظامی بیمارستان به زندان بازگشت. آقای رونقی ملکی همچنین گفت که درخواست‌ها در مورد شکستن اعتصاب قضا را به اطلاع فرزندش رسانده، اما او و مادرش همچنان در اعتصاب قضا هستند. پارلمان فرانسه روز چهارشنبه برای بحث در مورد اقدام نظامی علیه سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. ژان مارک ایرو، نخست وزیر فرانسه، در این جلسه از نمایندگان پارلمان خواست که از تصمیم رئیس جمهور اولاند در مورد اقدام نظامی محدود علیه سوریه پشتیبانی کنند. آقای ایرو گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ یک از گروه‌های مخالف توانایی این کار را ندارند. تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی فرانسه علیه سوریه بر عهده رئیس جمهوری این کشور است و او با رد درخواست مخالفان حاضر نشده است این تصمیم را به پارلمان واگذار کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، مسعود نیلی را به سمت مشاور اقتصادی خود منصوب کرد. آقای نیلی در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برای مدتی معاون سازمان برنامه بودجه کشور بود و در دولت محمد خاتمی نیز به عنوان معاون سازمان برنامه بودجه و سرپرست کمیته خصوصی سازی کار می‌کرد. او مدتی نیز رئیس شورای اقتصادی کشور بوده است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره سوریه گفت کشورهای عربی اعلام آمادگی کردند که هزینه مداخله نظامی آمریکا در سوریه را بپردازند و همراهی کنند. آقای کری گفت کشورهای عربی گفتند که هزینه قابل توجهی را متقبل خواهند شد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی نماگر باشید، مجله اقتصادی رادیو فردا که کاریست از همکارم آرش حسن نیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله اقتصادی که در اون از اقتصاد جنگ خواهیم گفت. در ابتدای این مجله نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و چند تحلیل اقتصادی منتشر شده در روزنامه‌های یک هفته گذشته ایران رو بشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان، در روزنامه آرمان با نوشتن یادداشتی تاکید کرده که تورم در ایران ریشه‌های بودجه‌ای دارد، نه پولی. به نوشته آقای نیکو اقبال، بقیده بسیاری از اقتصاددانان، مهمترین مؤلفه در ایجاد تورم عرضه و تقاضاست. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به آمار رشد اقتصادی ایران در 2 سال اخیر اشاره کرده که بین منفی 5% تا 0% در نوسان بوده و پس از آن تاکید کرده است که کاهش میزان تولیدات و پایین آمدن عرضه سبب افزایش نرخ تورم شده است. این استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزایش تقاضا در اقتصاد ایران را با ضریب فزاینده پولی و افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بودن مخارج دولتی نسبت به درآمدهای آن در ارتباط دانسته است. به نوشته آقای نیکو اقبال، ریشه اصلی تورم مخارج هنگفت و کسری بودجه دولت است و تاکید کرده که برای خارج شدن از این بحران باید کسری بودجه را به صفر برسانیم که یکی از راه‌های آن را باید در تنظیم بودجه کشور جستجو کرد. این استاد اقتصاد برای کنترل تورم توصیه کرده که پرداخت یارانه به 2 دهک پردرآمد جامعه قطع شود و از محل یارانه‌های قطع شده به بخش تولید یارانه تعلق گیرد. حسین امیری خامکامی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز با نوشتن یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع کنترل تورم پرداخته است. این نماینده مجلس در ابتدای یادداشت خود به حکمی در قانون بودجه امسال اشاره کرده که بر اساس آن دولت باید قیمت حامل‌های سخت را 5% افزایش دهد. آقای امیری در این حال کسری بودجه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و ادامه پرداخت یارانه های ماهانه 45500 تومان را مورد توجه قرار داده و تاکید کرده که بر اساس گفته های سخنگوی دولت نیز به دنبال تامین کسری بودجه امسال از راه های دیگری به جز افزایش قیمت حامل های انرژی است. این نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادداشت خود تاکید می کند که دولت می تواند به صورت اورژانسی آثار تورمی تصمیمات ناگزیری که باید اتخاذ شود را بررسی کند و به نوشته آقای امیری پیشبینی ضد حمله به این حملات را انجام دهد. آقای امیری خامکامی معتقد است که اگر افزایش قیمت حامل‌های سوخت به تنهایی پیش برده شود، ممکن است بار دیگر بازار را دستخوش شوک تورمی کند که کنترل و مهار آن مشکلاتی را در پی خواهد داشت.
گزارش بازار.
این عادت بازارهای سرمایه است. گویی صداها در تالارهای شیشه‌ای سهام بلندتر از بیرون این بازارها شنیده می‌شوند. شاید گوش‌های این بازارها و فعالان آن حساس‌تر از بقیه افراد است که به محض شلیک نخستین گلوله شاخص‌های بازار واکنش نشان می‌دهند و رنگ قرمز منفی شدن به خود می‌گیرند. جنگ برای بازارهای مالی به معنای سقوط است و سرمایه‌های فراری از جنگ ترجیح می‌دهند از بازارهای مالی به سمت سنت‌ها رو بیاورند. طلای زرد و سیاه که در روزهای جنگ آتش افزایش قیمت دارند، جایگزین سهام در بازارها می‌شوند. سایه جنگ با سوریه و بالا گرفتن بحران در خاورمیانه در هفته‌های گذشته نیز با همین سنت‌ها همراه بوده است. هر زمان که سیاستمداران در برابر دوربین‌ها و میکروفون‌های رسانه‌ها از جنگ و حمله حرف زده‌اند، شاخص‌ها در بازارهای مالی رو به پایین و قیمت‌ها در بازار طلا و نفت سر به هوا شدند. این حساسیت به گونه‌ای بوده که حتی بدون دنبال کردن اخبار بحران سوریه و تنها با نگاه به شاخص‌های اقتصادی می‌توان حدس زد که آتش جنگ گرم شده یا آرامش نسبی در عرصه سیاست پابرجاست. در 1 ماه گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای بین‌المللی فلزات گرانبها بیش از $200 در نوسان بوده که نوسان نسبتاً شدیدی به حساب می‌آید. قیمت طلا در این بازه زمانی از $1,275 تا $1,425 در هر اونس تغییر کرده است. شاخص داو جونز که شاخص صنعتی وال استریت به شمار می آید، در دوره 1 ماه گذشته بیش از 155 واحد نوسان داشته که به معنای تغییر بیش از 1% این شاخص بوده است. این نوسان برای دیگر شاخص بازار سهام نیویورک یعنی نزدک که بازتاب دهنده گروه شرکت‌های تکنولوژیک است، بیش از 114 واحد بوده که به معنای نوسان بیش از 3% است. سایه انداختن جنگ آن هم بر منطقه‌ای از جهان مانند خاورمیانه که بزرگترین مخزن نفتی جهان به شمار می‌آید، بی‌تردید چشم‌اندازی فزاینده از قیمت طلای سیاه پیش چشم سرمایه‌گذاران این بازار باز می‌کند. قیمت نفت برنت دریای شمال در یک ماه گذشته که آتش جنگ در سوریه سرد و گرم شده، نزدیک به 1.5% افزایش یافته و به بیش از بشکه 115 دلار رسیده است. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت هم در این دوره زمانی یک ماه با رشد نزدیک به 1% به حدود 109 دلار در هر بشکه رسیده است. آثار جنگ بر اقتصاد اما محدود به این نوسانات نیست. هزینه های جنگ بر اقتصادهای درگیر چنان گسترده است که میتواند تمام شاخصهای کلان اقتصادی این کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا، هزینه های جنگ جهانی اول 20 میلیارد دلار بوده که به قیمت های ثابت سال 2011 میلادی به 334 میلیارد دلار میرسد. هزینه های جنگ جهانی دوم بر اساس همین گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا 296 میلیارد دلار بوده که به قیمت‌های ثابت سال 2011 میلادی بالغ بر 4100 میلیارد دلار می‌شود. هزینه‌های جنگ جهانی دوم نزدیک به 36% تولید ناخالص داخلی کشور آمریکا در سال 1945 را شامل می‌شد. در این گزارش تصریح شده که هزینه‌های جنگ‌های عراق و افغانستان و درگیری‌های دیگر پس از حمله‌های 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بیش از 1000 میلیارد دلار بوده است. این هزینه‌های سنگین جنگ‌ها که در گزارش مرکز پژوهش کنگره آمریکا به آنها تصریح شده، محدود به هزینه‌های قابل محاسبه جنگ است و در این میان هزینه‌های روحی روانی ناشی از آنها و دیگر هزینه‌های پنهان جنگ‌ها لحاظ نشده است. اما همین هزینه‌های پیدا و آشکار جنگ‌ها نیز برای مخالفان جنگ سنت‌های مناسبی است تا صلح‌طلبان با پافشاری و تأکید بر آنها آب بر آتش جنگ افروزی بریزند. از جمله گروه‌های مخالف جنگ که به استناد آمار و ارقام پیدا و پنهان جنگ بر صلح اصرار می‌کنند، پروژه‌ای است به نام پروژه اولویت‌های ملی که سایتی به همین نام را مدیریت می‌کند. در این سایت شمارشگرهای متعددی وجود دارد که لحظه به لحظه به اعداد و ارقام و آمار آنها افزوده می شود و هر کدام میزان هزینه های ناشی از جنگ، بودجه ها و هزینه های امنیتی و نظامی در آمریکا که بر بودجه عمومی این کشور تحمیل می شود را نشان می دهند. از جمله این نشانگرها، نشانگری است که تأکید می کند مالیات دهندگان آمریکایی هر ساعت بیش از 11 میلیون دلار بابت جنگ های پس از سال 2001 میلادی پرداخت می کنند. در سال 2008 میلادی، جوزف استیگلیتز، برنده نوبل اقتصاد، در کتابی که درباره هزینه‌های جنگ‌های آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر نوشت، هزینه این جنگ‌ها را 3000 میلیارد دلار برآورد کرد. انتشار کتاب استیگلیتز که جنگ 3000 میلیارد دلاری نام دارد، با انتقادها و مخالفت‌های زیادی همراه بود. از جمله رایان کروکر، مشاور اقتصادی باراک اوباما، برآوردهای نویسنده کتاب را غیر واقعی توصیف کرد. اگرچه چند سالی پس از انتشار آن کتاب، گزارش مرکز مطالعاتی واتسون وابسته به دانشگاه براون آمریکا تأکید کرده که هزینه‌های نظامی و جنگ‌های آمریکا در 10 سال گذشته از جمله در عراق، افغانستان و عملیات نظامی در پاکستان به 4400 میلیارد دلار خواهد رسید.
یک عدد، یک تحلیل.
هزینه‌های جنگ‌ها حتما بیش از این هاست که برایتان گفتم، اما بی‌تردید تولید کنندگان تجهیزات نظامی و تسلیحات جنگی و تاجران این تولیدات از جمله گروه‌هایی هستند که از پس دود و بوی باروت و خون و زخم و کشته سود خود را می‌برند. بر اساس کتاب سال 2013 مرکز بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در سوئد، در میان 10 شرکت برتر تولید تجهیزات نظامی و تسلیحات، 7 شرکت آمریکایی، 1 شرکت بریتانیایی، 1 شرکت ایتالیایی و بالاخره 1 سازنده تجهیزات نظامی اروپایی حضور دارند. لاکید مارتین آمریکا در صدر این فهرست 100 شرکتی قرار دارد و بوئینگ آمریکا در رتبه دوم ایستاده است. بر اساس این گزارش، میزان فروش 5 شرکت نخست تولید کننده تجهیزات نظامی و تسلیحات در سال 2011 میلادی 143 میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است. از این 5 شرکت، 4 شرکت آمریکایی هستند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.